شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم.
ساعت دقیقاً 23 دقیقه است و همچنان در کنار شما شنوندگان فهیم و عزیز و بزرگوار رادیو معارف هستیم با نوبت کاری چهارم در روز پنجشنبه دوم اسفند. ما برنامه دلیل راه تقدیم حضورتون شد، امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. دعوت میکنم شنونده برنامه من فاطمه هستم باشید. حجت الاسلام حسینی باقرآبادی به بحث جلوه‌های از فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در آینه آیات و روایات میپردازن.
اعلموا انی فاطمه، من و ابی فاطمه دختر رسول خدا همسر علی مرتضی، من فاطمه هستم.
اللهم صلی علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. نشستم بنویسم که بال یعنی تو، عروج کردن سمت کمال یعنی تو. ز برگ های تو بوی رسول می آید، گل محمدی بی مثال یعنی تو. درود بر پیامبر خدا فاطمه زهرا و ائمه هدا و سلام به شما معارف جویان و محبان اهل بیت علیهم السلام. به برنامه من فاطمه هستم خوش اومدید. ما در این برنامه از یک فراقهرمان زن با شما صحبت میکنیم، بزرگ و بزرگواری که وقتی شناسانده و معرفی بشه روح تمام زنان و مردان رنگی تازه میگیره، رنگ انسانیت، حق‌جویی، مهر و همه خوبی‌هایی که میشه در وجود بانوی دو سرا پیدا کرد. به امید خدا امشب از سیره حضرت صدیقه طاهره علیها السلام سبک همسایه‌داری و مردم‌داری رو یاد می‌گیریم.
مثل ساره و مریم، مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا.
شناس نامه تو صبح است، پدر تبسم و مادر نور، سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
دعوت میکنم در ابتدای برنامه من فاطمه هستم شنونده سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی محقق علوم دینی درباره سبک همسایه‌داری و مردمداری حضرت صدیقه طاهره علیها السلام باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه من فاطمه هستم. انشاءالله که بتونیم سیره و روش فاطمه زهرا سلام الله علیها رو یاد بگیریم و در زندگیمون عمل کنیم. یاد گرفتن تنها کافی نیست، یقینا اگر آنچه که یاد میگیریم عمل کردیم، ما به عنوان شیعه اهل بیت قلمداد میشیم. یکی از امور بسیار مهمی که دین مبین اسلام برای اون پرونده ویژه‌ای باز کرده و فرمایشات عجیبی در زمینه اون مطرح کرده، مسئله همسایه‌داری است. سفارشات متعددی در زمینه همسایه از حضرات معصومین وارد شده که جای تأمل و دقت دارد. از جمله فرمودند حرمت الجار علل انسانه که حرمت امه، همان گونه که مادر برای انسان اهمیت دارد، لازم است همسایه هم برای او همین مقدار اهمیت داشته باشد. نه فقط در امور مادی، بلکه در امور معنوی هم باید همسایه را شریک کرد. اگر در امور مادی گاهی به کمک همسایه میشتابیم و از او دستگیری میکنیم، در امور دینی هم باید یار و یاور او باشیم. یه روایت بسیار زیبایی داریم که هم متن روایت قشنگه و هم راویان روایت مهم هستند. امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام و ایشون از امام سجاد علیه السلام، اون بزرگوار هم از خواهرشون فاطمه صغرا سلام الله علیها دختر امام حسین علیه السلام نقل میکند که امام حسین هم از برادرش امام حسن این روایت رو برای ما هدیه آورده که امام مجتبی علیه السلام فرمود: یک شب جمعه مادرم فاطمه زهرا رو دیدم در محرابش ایستاد. عجیبه، فرمود در محرابش ایستاد. این معلوم میشه فاطمه زهرا در یه جای خاصی در خانه انتخاب کرده بود و عبادت میکرد. اتفاقا در آموزه های دینی هم سفارش کردن در خانه خودتون یک جای رو انتخاب کنید، همیشه اونجا عبادت کنید، برعکس مساجد که فرمودن در تمامی نقاط مسجد نماز بخونید. خلاصه امام مجتبی میفرماد مادرم رو در محراب عبادتش در یک شب جمعه دیدم تا اذان صبح دائما نماز میخوند، رکوع میرفت، سجده میرفت، اما نکته قابل توجه اینجاست، فرمود شنیدم از مادرم که برای مردان و زنان مؤمن دعا میکرد و یکی یکی همه رو نام میبرد و برای هر کدام از اونها فراوون دعا میکرد. هرچه گوش کردم ببینم برای خودش چه دعای میکند چیزی نشنیدم. جلو رفتم عرض کردم مادر جان، شما همه را دعا کردی، همه را نام بردی، به اسم صدا زدی و دعا کردی، ولی حتی یک دعا هم برای خود نداشتی. اینجا بود که این جمله به یادگار ماند از فاطمه زهرا سلام الله علیها که فرمود: یا بنی الجار ثم الدار. عزیزم، تا میتونی همسایه را مقدم کن، بعدن اگر فرصتی شد برای خودت هم دعا میکنی. نکته مهمی که باید درس بگیریم نام بردن همسایه ها در حال دعاست. امروزه متاسفانه با توسعه شهرنشینی، فرهنگ آپارتمان نشینی، همسایه ها کمتر از همدیگه خبر دارند، کمتر با هم ارتباط گفتاری و کلامی دارند، چه برسه به این که بخوان همدیگر رو دعا بکنند. این مسئله با آموزه های دینی ما سازگار نیست. امروزه چه بسا یک افرادی در کوچه با هم زندگی کنند اما اصلا از حال روز هم خبر نداشته باشند. ببینید سیره زهرای مرضیه سلام الله علیها، دونه دونه همسایه ها رو نام میبره، برای هر کدوم از اونها فراوون دعا میکنه. پس این روش رو ما هم بیاموزیم، در دعا کردن ها، در خواسته هامون هم دیگران رو بر خودمون مقدم بدانیم، یقین بدانیم آنچرا که برای دیگران میخواهیم خداوند متعال برای خود ما هم مستجاب خواهد کرد.
یا فاطمه ای اسمت حق آیت داور، یا فاطمه ای جوهر جان پیمبر، ای کنز کمال و شرف و عفت و تبار، ای زیور نام پدر و زینت همسر،
ناموس جمال ازل و محرم لاهوت، مرآت کمال ابد از اول و آخر، دریای کرامت را خود لؤلؤ و مرجان، سرچشمه عفت را درج در و گوهر،
عزیزان، خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار نورانی بود و مانند بهشت. در خانه حضرت زهرا بوی عطر و گلاب می آمد. خانه آن بزرگوار بسیار دلنشین بود و همواره صدای قرآن خواندن می آمد. در خانه آنها نان و نمک بود. در خانه حضرت زهرا بوی امام حسن و امام حسین می آمد. حضرت زهرا همیشه دستهایش به سوی آسمان بود و برای همگان دعا می کرد. این بانوی نمونه درسهای فراوانی برای زندگی امروز ما دارن و الان بخشی از اونها رو می شنویم.
روزی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مشغول کارهای منزل بود و دو فرزند عزیزش حسن و حسین علیهم السلام خطی نوشته بودند و هر یک خط خود را بهتر و زیباتر میپنداشتند. آنها برای قضاوت پیش مادرشان آمدند و خواستند تا نظر دهد که کدام یک بهتر و زیباتر نوشتند. حضرت زهرا سلام الله علیها برای آن که هیچ یک را ناراحت نکند فرمود از پدرتان بپرسید. حسنین علیهم السلام هم موضوع را به پدرشان عرضه کردند و ایشان هم نخواست که یکی از آن دو عزیز را ناراحت و مأیوس نماید. فرمود بروید از جدتان رسول خدا سؤال نمایید. لذا آن دو عزیز نزد رسول خدا صلوات الله علیه و آله رفتند و خطشان را نشان دادند. پیامبر هم فرمود من نیز قضاوت نمی کنم تا آن که با جبرئیل مشورت نمایم. همین که جبرئیل بر حضرت وارد شد و از ماجرا آگاه شد گفت باید از خداوند سبحان نظر خواهی کنم و در نهایت خدای مهربان خطاب نمود باید مادرشان قضاوت نماید. حضرت فاطمه سلام الله علیها هم گردن بند مروارید خود را درآورد و آن را پاره نمود و دانه هایش را بر زمین ریخت و سپس به فرزندانش فرمود هر کدام از شما دانه های بیشتری بردارد خط او بهتر است. حسنین علیهم السلام هم هر یک به طور مساوی از دانه های مروارید برداشتند و در نهایت هیچ کدام ناراحت و غمگین نشدند و خط هر دو خوب و زیبا تشخیص داده شد.
لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
همراهان گرامی برنامه من فاطمه هستم. پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله درباره فضائل و برتری های دخترشون فرمودن اگر همه خوبی ها و فضیلت ها در شخصیتی جمع شود آن شخص فاطمه است، بلکه برتر از این توصیف هاست. به درستی که دخترم فاطمه در بزرگواری و کرامت بهترین فرد بر روی زمین است. بله دوستان، برای فهم بهتر اوصاف این بانوی بی‌نظیر و سیره و سبک زندگی اجتماعی اون حضرت دعوت می‌کنم ادامه سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی پژوهشگر علوم دینی رو درباره انفاق در سیره فاطمی بشنوید.
اما طور که در بخش قبلی اشاره شد، هم در امور مادی و هم در امور معنوی لازم است دیگران رو بر خودمون مقدم بداریم و هر چرا که داریم یا از خداوند می‌خواهیم فقط برای خودمون نباشه، بلکه نیازهای دیگران رو هم در نظر بگیریم. انفاق هم یکی از مسائلی است که هم در قرآن کریم و هم در سیره و سخن اهل بیت و در سیره نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها مکرر یاد شده. قرآن کریم سومین ویژگی انسان‌های هدایت یافته و سربلند در روز قیامت رو انفاق معرفی می‌کند. در آغاز سوره مبارکه بقره می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. کسانی که ایمان به غیب دارن یک، نماز را اقامه می‌کنند دو، و سومین ویژگی متقین از آنچه به آنها روزی کردیم انفاق می‌کنند. انفاق یعنی گذشتن از منافع خود و شاد کردن دیگران. انفاق یعنی دوری از خودبینی و رسیدن به دیگربینی. انفاق یعنی دیگرخواهی و شریک قرار دادن دیگران در آنچه که خودمون داریم و میخواهیم داشته باشیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها در شب عروسی خودش دو تا پیراهن داشت، یکی کهنه و دیگری نو. پیراهن نو رو رسول مکرم اسلام براش هدیه آورده بود، فرموده بود در زمان عقد و عروسی بپوش، غیر از این دو لباس لباس دیگری نداشت. اما ببینید، ایمان رو ببینید، ایثار رو ببینید. زهرای مرضیه سلام الله علیها در خانه نشسته بود. شب قبل از ازدواجش فقیری در خانه در زد. درخواست کرد اگر پیراهن کهنه ای دارید به من بدهید بپوشم. زهرای مرضیه سلام الله علیها خوب می دانست که خداوند فرمود شما هیچگاه حقیقتاً نیکوکار نخواهید شد مگر از آنچه که خودتون دوست دارید انفاق بکنید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اصل انفاق همینه. اصل انفاق اینه که انسان اونچه که خودش دوست داره بذل و بخشش بکنه. لذا زهرای مرضیه سلام الله علیها به جای اینکه دست ببرد پیراهن کهنه را به اون فقیر بدهد، پیراهن نو رو برداشت به فقیر داد و در مراسم عروسی خودش با لباس کهنه شرکت کرد. کجای عالم رو سراغ دارید دختری در زمان عروسی خودش با لباس کهنه حضور پیدا کند و به لباس کهنه قناعت کند؟ امروزه متاسفانه خانم هایی هستند نه تنها در مراسم عروسی خودشون بلکه برای شرکت در هر مراسم عروسی لباس نو تهیه می کنند. من در برنامه گذشته عرض کردم انسان نباید زندگی خودش رو و نوع پوشش خودش رو با نگاه دیگران تنظیم بکنه. سعی کنیم همون جوری که هستیم باشیم، از هرچه داریم استفاده کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در اون لحظه خاطر ساز و ماندنی لباس نو خود رو به فقیر میده، با لباس کهنه میاد حاضر میشه در زمان عقد و عروسی خودش. زمانی که هنگام رفتن به خانه داماد فرا رسید، جبرئیل بر پیامبر نازل شد، عرض کرد خداوند سلامت میرساند و میفرماید این لباس های بهشتی رو بگیر و بر تن فاطمه بپوشان. این اثر مردم داری است. ما هم بیایم بریم سراغ سیره فاطمه زهرا، دیگران رو ترجیح بدیم، مساکین و فقرا و یتیمان و نیازمندان رو، آنچه که خودمون داریم و علاقه مندیم اونها رو در واقع داشته باشیم، اونها رو بذل بخشش کنیم که بتوانیم به سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله نزدیک بشویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درباره فاطمه. حضرت آیت الله مظاهری.
حضرت زهرا سلام الله علیها خوب فکر میکنن حالا این لباس من کرباسی باشد یا متر 100,000 تومان، چه تفاوت برا پوشیدن، چه تفاوت برای رفع سرما و گرما. بله باید تمیز باشن، باید انسان آبروش به واسطه او حفظ بشن. اسلام اصرار دارد این که تو باید تمیز باشی، باید لباست هم تمیز باشد. اما حالا از نظر نرخ چی باشد؟ معلومه هر چه ساده تر بهتر. نه این که آدم خسیس باشد، به زنش سختی بده، به بچهاش سختی بده، اون که بدبختی است. نه، ساده زیستی دیگرداری، دیگرگرایی. انسان ساده زیست باشد، ما بقیش رو به دیگران بده، چقدر مزه دارد. عیسی رو گذشت، چقدر مزه دارد. برای کی؟ برای اون کسی که راستی عمل می کند، لذتش هم می برد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خانم اونه.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
هر جزر جديد اگر هر کجا توی، هر جزر جديد اگر هر کجا توی، یعنی که ابتدا توی و انتها توی، یعنی که ابتدا توی و انتها توی.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با برنامه من فاطمه هستم از رادیو معارف سپاسگزاریم. امشب از سیره اجتماعی سرور زنان عالم به ویژه درباره همسایه‌داری و مردمداری حضرت با شما گفتگو کردیم. به امید خدا فردا شب هم از زندگی فاطمی با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع فردا شب جایگاه حضرت فاطمه علیها السلام در روز قیامته. تا فرصتی دوباره خدا نگهدار، التماس دعا.
یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله، یا
وجيهة
عند الله
اشفعي لنا
عند الله
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
شب جمعه شما به خیر باشه عزیزان شنونده، ایشالله هر کجای ایران عزیز هستید و صدای بنده رو میشنوید تنتون سالم باشه، تنور دلتون گرم باشه، سفرتون پر رزق و روزی باشه. امیدوارم که بهترین اتفاقات روزگار براتون رقم بخوره و در مسیر موفقیت و سربلندی و پیروزی قدم بردارید. همچنان در کنار شما هستیم از پخش رادیو سراسری معارف در جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. شما شنونده گرامی صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 برای ما پیامک بفرستید. دوستان خوب شنونده، برنامه بعدی که تقدیم حضور شما میشه اندیشه های ماندگار هست. استفاده میکنیم از صحبت های شهید بزرگوار چمران. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
قسمت اول انقلاب یعنی واژگون کردن طاغوت، قسمت دوم واژگون کردن نظام، و قسمت سوم از همه مهمتر است و آن واژگون کردن نفس هاست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. آنجا که انسان ها باید نفوس خود را تغییر و تحول دهند، آنجا که این انقلاب بزرگ باید در نفس ها، در نفوس به وجود بیاید، آنجا که این انقلاب جنبه مادی و جسدی دارد آن را می‌بینیم، شاهد هستیم، می‌توانیم درک کنیم. اما آنجا خطرناک است که در درون انسان‌ها و در قلوب انسان‌هاست و خیلی سخت می‌توان به حقیقت آن پی برد. و شما می‌دانید که در مکتب ما، در ایدئولوژی ما، روح و معنویت به مراتب از جسد و جسم اهمیت بیشتری دارد. اگر می‌خواهیم در جسم و ماده انقلاب به وجود بیاوریم، ارزش و اهمیت انقلاب در قلب و در روح به مراتب ارزنده‌تر است، به مراتب مهم‌تر است. بنابراین اگر بخواهیم ابعاد انقلاب را در نظر بگیریم، قسمت اول که واژگون کردن طاغوت بود قسمت بسیار کوچکی است، و قسمت دوم که واژگون کردن نظام است قسمتی است بسیار مهمتر و سختتر و مشکلتر. اما قسمتی که واقعا سختتر است و مشکلتر است و اساسی تر است واژگون کردن قلب ها و نفوس است. انقلابی است که باید در قلب ها به وجود بیاید، و ما انقلاب کردیم به معنی عام، نه فقط برای آنکه طاغوت را به زیر بکشانیم، بلکه برای آنکه همه چیز خود را با این انقلاب بزرگ متحول کنیم، متغیر کنیم، به سوی کمال ببریم، همچنان که نظام خود را متحول می کنیم و به سوی کمال می بریم، باید نفوس خود را و قلب خود را و روح خود را و معنویت خود را نیز به سوی تکامل ببریم، و الا انقلابی نکرده ایم. اگر انقلاب ما به جنبه فیزیکی و مادی محدود شود، خدای ناکرده شکست می‌خوریم. انقلاب ما آنگاه عمیق خواهد بود و به پیروزی خواهد رسید که در درون اشخاص، در قلوب افراد رخنه کند و آنها را متحول نماید. و فقط به عنوان نمونه و مثال برای شما میگویم که پیش از پیروزی انقلاب، یک چنین تغییر و تحول در قلوب افراد به وجود آمد تا انقلاب ما به پیروزی رسید. شما شاهد بودید انسانهایی که از همه چیز خود میگذشتند و قلوب آنها منقلب شده بود، نفوس آنها متحول شده بود. آن پاکی، آن تقوا، آن دعای نیمه شب، آن نمازهای صبحگاه و آن خلوص و اخلاص و ایثاری که در مردم ما در روزهای انقلاب به وجود آمده بود، که کسانی را می دیدید که به خاطر شهادت التماس می کردند، گریه می کردند، مشتاقانه و پروانه صفت به دنبال شهادت می رفتند. یک چنین تغییر و تحول نفسی در مردم ما به وجود آمد تا انقلاب ما را به پیروزی رسانید. ما قدرت فیزیکی نداشتیم، قدرت اسلحه در دست ما نبود، تبلیغاتی در دست ما نبود. آنچه بود همین تغییر و تحول نفسی بود که مردم ما را به آن درجه رسانده بود که میلیون میلیون آماده شهادت شدند. و هنگامی که چنین انسان‌ها آماده شهادت می‌شوند، چه قدرتی است در دنیا که بتواند در مقابل آنها مقاومت کند؟ هیچ قدرتی در مقابل چنین نیروی نفسی و قلبی قادر به مقاومت نخواهد بود. همه شکست می‌خورند. نمونه‌ای را برای دوستانم ذکر کردم، برای شما تکرار می‌کنم، که در تبریز در روزهای پیروزی انقلاب اتفاق افتاد. گروهی از تظاهر کنندگان پیش می رفتند و در جلوی صفوف تظاهر کنندگان یک عالم دین، یک پیرمرد روحانی وجود داشت. 12 تانک راه را بر تظاهر کنندگان می بندند و رگبار گلوله را به سوی مردم می گشایند و 2 نفر از جوانانی که در کنار این رجل دین قدم بر می داشتند به خاک شهادت سقوط می کنند. این رجل دین عمامه خود را بر می دارد و سینه خود را چاک می زند و به سربازانی که بر روی تانک نشسته بودند ندا در می دهد که ای سربازان، اگر می خواهید این جوانان را به خاک بریزید، از شما خواهش می کنم، التماس می کنم که اول مرا هدف گلوله قرار دهید و بعد این جوانان را. این سخن کوتاه و مؤثر که از قلب این رجل دین برخاسته بود، آنچنان سربازان را منقلب می کند که در عرض 5 دقیقه تمام آنها از روی تانک ها پایین می آیند و لباس های خود را می کنند و در بین مردم پراکنده می شود و 12 تانک به تصرف مردم در می آیند. شما تصور کنید اگر می خواستند که 12 تانک را به قدرت زور و اسلحه و آتش از سربازان بگیرند، هزارها شهید می باید می دادند و باز هم معلوم نبود که بتوانند تانک ها را به تصرف در آورند. ولی می بینید که آنجا که قدرت شهادت وارد معرکه می شود، آنجا که قدرت ایمان سخن می گوید، آنجا که کسی از صمیم قلب خود، با تمام وجود خود، با سوز و گداز درونی خیش با این سربازان سخن می گوید، روح سرباز را جذب می کند. بنابراین می بینیم در انقلاب بزرگی که ما به راه انداختیم، قسمت کوچکی از آن واژگون شدن طاغوت و تغییر و تحول فیزیکی و مادی در اجتماع ماست. آنچه مهمتر است تغییر و تحول درونی و نفسانی ماست.
همیشه عاشقان